أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. سلام الله وعلى آله أجمعين. مسئله دو از بعد این جهت دوم از جهات بحث که ثمره وقت اختصاصی باشه بیان شده. در مسئله سه در ابتدای مسئله لزوم ترکیب بین ظهرین و بین عشاءین مطرح میشه. در ادامه در آخر مسئله برمیگردن مرحوم سید به بیان ثمره وقت اختصاصی داشتن نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا. در قسمت اول که بیان ترتیب بین از ظهرین و عشاءین باشد می فرماید که لازم هست بین ظهرین و هم بین ظهرین ترتیب رعایت بشه، به این معنا که عصر بعد از ظهر واقع بشه و عشاء بعد از مغرب واقع بشه، به طوری که در حالت علم و عمد اگر شخصی برخلاف عمل بکنه نماز او باطل هست، فایده نداره. ولی اگر از روی سه این تقدیم انجام بشه، این تخلف انجام بشه، نماز متأخر را لاحقه را مقدم بر نماز سابقه بکنه، در صورت سه اگر این اتفاق بیفته حکم این تقدیم لاحقه و سابقه چیه؟ مشهود. مرحوم سید می فرماید مشهود به یه نحوی تفصیل داده ام، ولی به نظر ما اون چی که مشهود گفتم تمام نیست، به نحوی دیگه باید تفصیل داده بشه. اما قسمت اول که وقت بین ظهرین و بین عشاءین ترکیب معتبر هست، در حالت عمدی شخص نمیتواند به عکس عمل بکنه. این قسمتش همونطور که در کلام مرحوم‌های حکیم هم اومده مسئله از واضحات از مسلمات بین الفریقین هست که در این قسمت اشکالی نداره، مورد تسالم هست اندل اصحاب. علاوه بر این که روایت هم دلالت بر این جهت دارد، روایتی که به این ترتیب استدلال میشه روایت عبید ابن زراره هست که در باب چهار از ابواب مواقید ذکر شده و همینطور در باب هیده از ابواب مواقید. روایت باب چهار این که به اسنادی، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید و محمد بن خالد البرقی و عباس بن معروف جمیعاً عن القاسم بن عروه عن عبید بن زراره، که تعبیر میشه در کلمات از این روایت به معتبره عبید بن زراره، به خاطر اشکالی است که در مورد قاسم بن عروه در کلمات هست که توثیق خاص نداره، ولی بر اساس بعضی از مبانی عام توثیق در رجال قابل توفیق هست. یکیش مثلا مبنای معارف، یکیش نقل ابن ابی عمیره، با بعضی از مبانی عام توفیق قابل اعتبار هست این روایت. متن روایت هم اینه: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال اذا زالت الشمس دخل وقت زواره و الارض جمیعن الا ان آزهی قبل خازهی. وقتی هر دو داخل میشه ولی یکی از اینها باید قبل از دیگری واقع بشه. اینطور نیست که شخص مخیر باشه. سو منطقی وقت منامان جمیعن حتی تقریب شمس. در باب 17 روایت 11 باب 17 هم باز همین روایت قاسم ابن قره، در اون روایت هم هست که اذا غربت شمس دخل وقت و صلاته الا ان هذه قبل هذه. بعد از غروب شمس وقت مغرب به عشا داخل میشه، الا اینکه مغرب باید جلوتر از نماز عشا باشه. اصل مسئله اعتبار ترکیب بین صلات به حسب حکم اولی جای اشکال نداره، ولی اگر از روی سهو و غفلتن و عن عذر شخص نماز عصر را قبل از نماز ظهر خونده، آیا این نماز صحیح است؟ حکم به صحت میشه یا حکم به بطلان و لزوم اعاده میشه؟ مرحوم سید فرمودن که مشهور، بله، در اینجا تفصیل دادم بین صور مختلف تفصیل دادم. در مجموع در مسئله 6 صورت وجود داره که این 6 صورت هم همونطور که مرحوم آقای خویی فرموده از اینجا پیدا میشه که این تقدیم لاحقه از سابقه سهوه یا در وقت مشترک نماز اتفاق میفته یا در وقت مختص اولی، نماز اول که نماز ظهر یا نماز مغرب باشه اتفاق میفته. اینکه عصر را جلوتر از ظهر خونده یا در وقت مختص ظهر خونده یا در وقت مشترک، ساعت 1 نماز عصرش را خونده، خیال میکرد نماز ظهرش را خونده، تقدیم علی الظهر فی الوقت المشترک، یا این تقدیم اللاحقه در وقت مشترک یا در وقت مختص هست. در هر یک از این دو قسم هم یا تذکر نسبت به این سهو و اشتباه بعد از تمام کردن نماز هست یا تذکر نسبت به این اشتباه در اثناء نمازه، در حالی که هنوز مشغول نماز عشا هست فهمیده که نماز مغربش را نخونده، یا در این تذکر نسبت به سهو یا بعد از فراغ هست یا در اثنا هست و در اثنا هم یا قبل از مضی محل عدول هست، یعنی وقتی ملتفت شده که جای عدول به نماز سابق هست، یا اینکه نه وقتی متذکر و ملتفت شده که دیگه از وقت عدول گذشته، مثلا در نماز عشا نماز عشا را خونده، بعد از اینکه وارد رکوع چهارم شده فهمیده که نماز مغربش را نخونده، خب این نماز دیگه قابل عدول دادن به نماز مغرب نیست، چون وارد رکعت چهارم شده، رکوع چهارم را که انجام داده دیگه این صلاحیت ندارد که مصداق نماز مغرب واقع بشه. تذکر پس یا بعد از فراغ هست، بعد از فراغ از لاحقه هست، یا در اثناء لاحقه هست مع بقای محل عدول، مثلا رکعت دوم یادش اومده، یا مع مضی محل عدول و عدم بقای محل عدول، رکعت در رکوع نماز عشا فهمیده که نماز مغرب را نخونده. خب در هر یک از این دو قسم که تقدیم یا در وقت مشترک بود یا در وقت مختص بود، در هر یک از این دو قسم سه صورت برای هر قسم پیدا میشه. خب دو ضرب در سه در مجموع شش صورت پیدا میشه که سه صورتش مال وقت مشترک تقدیم در وقت مشترک، سه صورتش مال تقدیم در وقت مختص به نماز اول هست. این اجمال این صور متعددی که در مسئله فرض میشه. مرحوم سید فرموده که مشهور در این صور متعدد قائل به این شدن که اگر مشهور قائل به این شدن که اگر این بله این تذکر در وقت اگر تذکر در وقت مختص باشد، در وقت مختص نماز اول شارکت مثلا چهار دقیقه اول ظهر یا سه دقیقه اول نماز عشا نماز مغرب سه دقیقه اول غروب، مشهور گفتم که اگر این تذکر سب در وقت مختص باشد نماز باطله. فرقی هم بین این صور نیست که تذکر بعد الفراغ باشد او فی الاثنا باشد قبل مضی محل عدول او بعد مضی محل عدول، به صورت مطلق گفتن در موارد تذکر در وقت مختص نماز باطله. اما اگر این تذکر در وقت مشترک باشد، در صورتی که بعد از فراغ تذکر بعد از فراغ باشد، این صورت را مشهور گفتن صحیح است. اگر تذکر در اثنا باشد و محل عدول باقی باشه که در ظهر محل عدول تا آخرم باقیه، در عشاء محل عدول قبل از وارد شدن در رکوع رکعت چهارم، اگر در محل عدول باقی باشد باز حکم به صحت میشه، ولی اگر تذکر در اثنا باشد و محل عدول هم گذشته باشد حکم به بطلان میشه. در بعض یک صورت از صور وقت مشترک و سه صورت از صور وقت مختص مشهور گفتن حکم به بطلان میشه، دو تا صورت را حکم به صحت کردن. این حرف مشهور فرموده ولو قدم سهوان، عبارت عروه اینه، ولو قدم سهوان فالمشهور الا انهو امکان فی الوقت المختص بطلت، دیگه در وقت مختص بین این سه صورت تفصیل نداره. و امکان فی الوقت المشترک فی امکان تذکر بعد الفراغ صحت و امکان فی الاثنا عدل بنیتی الى سابقه اذا بقی محل العدول، اینم صورت دوم از صورتی که صحیح هست. پس در وقت مشترک این دوتا شد صحیح. و الا یعنی اگر لم یبغ محل العدول کما اذا دخل فی رکوع رکعت رابعه من العشاء، که تذکر در اثنا هست ولی بعد مضی محل عدول و در جایی که لم یبغ محل العدول بطل است. و ان کان الاحوال از اتمام و اعاده بعد از اتیان به مغرب، این حرف مشهور در این صور شیشگانه. مرحوم سید فرموده نه، در این صور شیشگانه حکم به حسب این صور مختلف هست ولی نه به اون نحوی که مشهور میگویم. ایشون فرموده که در حقیقت بین نماز مغرب و بین مغرب و عشاء و بین ظهر و عصر باید تفصیل بدیم. در نماز در صورتی که نماز عصر را اشتباهاً قبل از نماز ظهر بخواند، در صورتی که نماز عصر را قبل از اشتباهاً قبل از نماز ظهر بخواند اگر تذکر بعد از فرا باشد یا تذکر در اثنا باشد. و اینجا هم در نماز عصر محل العدول همیشه باقیه دیگه، چون هر دوتا مثل هم هستن از جهت عدد رکعات. اینجا دیگه اون تقسیم من حیث بقاء محل العدول او عدم بقاء معنا نداره. فرمودن در تقدیم نماز عصر بر نماز ظهر چه تذکر در اثنا باشد، چه تذکر بعد از فرا باشد، چه این تقدیم در وقت مختص باشد، چه این تقدیم در وقت مشترک باشد، در هر صورت حکم به صحت صلات میشه، ولی اون صلاتی که انجام شده تحسب و ظهرن و نماز عصر را بعدن میخوانند. پس در تقدیم عصر بر ظهر که چهار صورت تصویر میشه، چون تذکر در اثناء بعد مضی محل العدول معنا نداره، دو صورت حل میشه از این تقدیم صلات عصر بر ظهر. فرمودن در تقدیم نماز عصر بر نماز ظهر در هر چهار صورت متصور حکم به صحت نماز خوانده شده میشه، ولی به نحوی که او مصداق نماز ظهر بشود، نماز ظهر میشه، نه اینکه نماز عصر بشه. چرا؟ به خاطر همون روایتی فرموده، به خاطر اینکه در روایت صحیح اومده، در نص صحیح اومده که بله این نماهیه مکان اربع به خاطر اون نفس صحیح اینه، حکم اینه. ولو مقتضای احتیاط که اینجا این قسمت عبارت مرحوم سید احتیاط میشه احتیاط استحبابی، ولو مقتضای احتیاط اینه که این نماز چهار رکعتی دوم را که میخواند تعیین نکنه که این ظهر یا عصر، ولی به حسب فتوا، چون تعبیر ازهر داره، به حسب فتوا حکم اینه که نمازی که خونده شده عصرن، نمازی که خونده شده ظهرن صحیح میشه. این را در حقیقت بله در این موارد این را ظهر حساب میکنه. این نسبت به نماز ظهر و عصر. پس در نماز ظهر و عصر در همه موارد حکم به صحت میشه، اینطور نیست که نماز قبلی باطل باشه. اما در نماز عشاء در مغربه عشاء را سهواً قبل از نماز مغرب خونده، اینجا فرموده که اگر محل عدول باقی باشد، محل عدول باقی باشد، اینجا عدول به سابق میکنه. اگر بعد از فراغ باشد، اگر در اینجا اینکه عشاء را قبل از مغرب خونده، اگر بعد از فراغ باشه که نمازش صحیحه، بعد از فراغ متوجه شده که نماز مغرب را نخونده، اون عشایی که قبلا خونده صحیحه، به اقتضای هم حدیث لا تعاد و که اخلال به ترتیب هم عذره هست. ولی اگر تذکر در اثنا باشه، بله تذکر در اثنا باشد، محل عدول اگر باقی باشد، رکعت دوم مثلا یادش آمد که نماز مغرب را نخونده، خب این عدول میکنه به نماز سابقه، در این فرضم عدول میکنه، در این جای عدول هست. اما اگر محل عدول باقی نباشه، در رکوع رکعت چهارم نماز عشاء ملتفه شده، اینجا چیه؟ در ذیل عبارت عروه نسبت به این قسمت حکمی بیان نشده، ولی چون قبلا در مشهور فرمودن که حکم بطلانه و اینجا چیزی را متعرض نشدن، مجموعا استفاده میشه که نظر مرحوم سید در این قسمت هم بطلان نماز عشاء هست، قابل عدول به قبل نیست، به مغرب نیست و به عنوان عشاء هم صحیح نیست، چون بالاخره الان در وقتش بله به عنوان نماز عشاء صحیح نیست، چون هنوز مغرب را نخونده. پس در نماز عشاء در این قسمت هم مرحوم سید فرموده بین وقت مختص و وقت مشترک فرقی نیست. پس در مجموع مرحوم سید در این نماز عشا در صور متعددی که فرض می شود از تقدیم سهوی در پنج صورت در چهار صورت حکم به صحت کرده، دو صورت حکم به بطلان کرده. اونجایی را که بعد از فراغ باشد یا در اثنا باشد و محل عدول باقی باشه، سوا امکان فی الوقت المختص او کان فی وقت المشترک، حکم به صحت کرده. چهار صورت حکم به صحت شده، دو صورت حکم به بطلان شده. اونجایی که در اثنا متوجه بشه که نماز مغرب را نخونده و محل عدول هم باقی نباشه، اینجا حکم به بطلانه، چه در وقت مختص باشه چه در وقت مشترک باشه. این فرمایش مرحوم سید در این مسئله. بعد از این که این را یعنی حکم اخلال به ترتیب سهواً بیان شده، با توجه به نتیجه‌ای که در این قسمت گرفته، برمیگردد و موارد ظهور ثمره در وقت اختصاصی ظهر و عصر را دوباره اونجا متعرض میشه. حالا قبل از این که به اون قسمت بعدی که مسئله ظهور ثمره باشه دوباره برگردیم، این قسمت اول صور مختلفی که مطرح شده که در کلام مرحوم سید اومده که مشهور به یک نحوی حکم کردن، ولی در بعضی از این صور ما مخالف با مشهور هستیم. این صور ولی جداگانه، هر کدوم از این صور جداگانه باید حساب بشه. صورت اول از این صور جاییست که تقدیم سهوی نماز ثانیه بر نماز لاحقه بر نماز اول از روی سهو باشد و وقت هم وقت مشترک باشه. اون سه صورت وقت مشترک ابتدا مطرح میشه، بعد به سه صورت وقت مختص برسید. صورت اول جایی که وقت مختصه، تذکر هم بعد از فراغ از عمل هست. تذکر هم بعد از فراغ از عمل هست. در اینجا که بعد فراغ از عمل حکم متوجه شده که نماز اولی را نخونده، خب در اینجا چیه؟ خب در این قسمت در عبارت مرحوم سید اومده بود که مشهور گفتن که در اینجا حتی در این صورت که در وقت مشترک هم باشه، در وقت مشترک مشهور قبول کردن، در وقت مشترک مشهور قبول دارن که اگر تذکر بعد از فراغ باشد حکم به صحت نماز قبلی میشه اصرن، حکم به صحت نماز قبلی میشه، نماز معتیومه میشه اصرن، در نماز عشا هم که حکم به صحت نماز عشا میشه. در این صورت در مرحوم سید قبول داره، مشهورم این قسمت را ببخشید، مشهور این را میگن که حکم به صحت میشه اصرم. دلیل بر این حرف چیه؟ دلیلش همونطور که اومده در کلمات اینه که خب این بله در اینجا اون نماز چهار رکعتی که قبل از ظهر خونده شده به عنوان نماز عصر، اون شرطی را که فاقد هست فقط شرط ترتیبه، اخلاص فقط از شرط ترتیبه دیگه، بقیه خصوصیات نماز عصر که رعایت شده. فقط شرط صحت نماز عصر این بود که قبل از ظهر خونده بشه، ظهر قبل از ظهر انجام شده باشه. اینجا تخلف شده نسبت به این شرط، از باب اینکه این تخلف ان سهوم بوده ان عذرم بوده، حدیث لا تعاد میاد این بله دلالت میکنه بر صحت این نماز و عدم لزوم اعاده نسبت به این نماز، چون در حدیث لا تعاد اومده تعاد و صلات از خمس، اما غیر خمس لا تعاد من. خب اینجا هم این روایت بله ترکیب که از خمس نیست روی این صاحب حکم به صحت میشه. نظر مشهور اینه، مرحوم سید فرمودن ما در این قسمت در صورتی که در نماز بله در نماز عصر این اتفاق بیفته، در نه در نماز مغرب و عشا، این تقدیم و سابقه لاحقت علی سابقه در نماز عصر اتفاق بیفته، ما میگیم اون قبلی صحیحه ولی تحسب و ظهرن. دلیل مرحوم سید همونیست که در متن اشاره فرموده که نص صحیح یعنی همون روایت زراره، صحیح زراره دلالت بر این جهت میکنه. روایت حلبی هم که حدیث 4 باب 63 باشه اون هم دلالت داره. به این حساب مرحوم سید با استناد به این دو روایت فرمودن که حکم به این میشه. اشکال فرمایش مرحوم سید در اینجا همون مطالبی است که در قبل گفته شده که بله این روایت دو تا روایت در بین وجود داره که روایت اول صحیح است، روایت دوم صحیح نیست. هرچند در کلام مرحوم آقای خویی در اینجا بله تعبیر شده در موضوع این روایت صحیحه یا حلبی است، ولی اشکالش در جلسه و عنوان شده بود که ابن سنان ان ابن مسکان ان حلبی نقل میکنه، ابن سنانی که از ابن مسکان نقل میکنه محمد ابن سنان با بر اساس مبانی خود مرموهای خویی هم اینجا محمد ابن سنان شبقی شبقی ضعیفی باشه روایت میشه من ایسا سند غیه سعی غیه سعیه ضعیفه میشه من ایسا سند، ولو من ایسا سند روایت دوم ضعیفه هست ولی روایت اول صحیحه هست. بله روایت صحیحه مضمونش این هست ولی به این روایت صحیحه نمیتوان عکس کرد. بله به این روایت صحیحه نمیتوان عکس کرد به خاطر همون وجوه اشکالی که در جلسه قبل مطرح شده بود. مرحوم آرکویی در اینجا فرموده که این روایت بله حرف مرحوم سید مستند به این دو روایت است، این دو روایت من حیث سند معتبر هستند و در ما علال قاعده باید به این روایت استناد بکنیم. بله مشهور به این روایت عمل نکردم ولی از نظر کبروی ما اعراض مشهور را موجب وهن روایت و ترک عمل به روایت نمیبینیم. روی این حساب مقتضای صناعت میشه همونی که مرحوم سید در متن فرموده که اینجا در نماز عصر و نماز ظهر تحسب و ظهرن احتیاط مستحبی اونیست که مرحوم سید فرموده، حرف دیگه که نیت ظهر و عصر نکنه ولی به مقتضای صناعت باید حکم همونی را که مرحوم سید در متن فرموده اون رو باید ملتزم بشه. این اشکال من یعنی در حقیقت جواب مرحوم آقای خویی از اون اشکال عدم عمل مشهوره. این بحث در جلسه قبل عنوان شده، جلسات قبل عنوان شده بود که وجه بله یکی از وجوه اشکال به صحیح زراره اعراض مشهوره ولی بله وجه صحیح بیان صحیح در اشکال همون بچه سوم بود که در کلام مرموهای حکیم و در کلام مرموهای بروهیدی اومده بود که این روایت مورد اعراض عاطبه اصحاب لم یقل بهی احد من قدمای اصحاب، نه اینکه فقط مشهور در مقابل شاز اعراض کرده باشه، نه کلن عاطبه اصحاب اعراض کردن. روی این حساب از نظر یعنی با توجه به اینکه تقریب صحیح از اشکال به استدلال به صحیح زراره وجه سومه دیگه این جواب مرحوم آقای خویی نمیتونه مشکل را حل بکنه. پس در صورت اول که تذکر بعد از فراق باشه مشکلی وجود نداره در صحت عمل معصوم به که مشکلی نیست، از جهت اینکه آیا تحصب و اسرم یا زور به همون تحصب و زغرم یا به همون حالت اصلیت باقی میمونه که این قسمت هم که اختلاف بین مرحوم سید و مرحوم آلخوی از یک طرف با مشهور بود، این اختلاف هم حکم در این اختلاف هم بود که در جلسات قبل عنوان شده. اما صورت ثانیه در جایی است که تذکر در اثنا باشه و محل عدول هم باقی باشه در وقت مشترک معکون تذکر فی الاثنا و بقای محل عدول در نماز ظهر و عصر مثلا این اتفاق بیفته یا در نماز مغرب و عشا در رکعت سوم و دوم این اتفاق بیفته.
ثمره بین کلام مشهور و کلام مشهور در اینجا در چی میشه؟ حالا به معنی و ظهر باشه یا به معنی و عصر باشه در میشه مثلا بلافاصله بعد از چهار رکعتی که خوند بلافاصله بعد از اون خانم مثلا حائض بشه فرض کنید، اگر قول سید بشه این نماز ظهر رو لازم نیست قضا کنه، اگر ما قول مشهور بشه چون نماز ظهر وقت برای نماز ظهر داشته نماز ظهرش رو نخونده بعد نماز ظهرش رو قضا کنه ثمرش تو این داره
میشه؟ بله ممکنه یک از موارد ثمره این باشه، ولی اونی که خود مرحوم سید در متن تصریح کرده این جهت دیگه به عنوان نماز ظهر میتونه بخونه یا اینکه نماز ظهر نخونه. بله اون حالا موارد دیگه اون موارد ظهور ثمر هسته، ولی اون ثمره که خود مرحوم سید فرموده اینه قصدون. بله اون چون بعدن مرحوم سید در اون بخش اختصاصی در این آخر مسئله که موارد ظهور ثمره باشه اونجا توضیح میده که اگر ثمره وقت اختصاصی اینه که اگر زن در به مقدار بله چهار رکعت فقط وقت داشته باشه این را بله این نماز واجب بر او خصوص نماز ظهر هست و نماز عصر بر او واجب نیست، در وقت نتیجه وقت اختصاصی میشه که این اگر عصر در اینجا خونده شده دیگه کافی از نماز ظهر نیست، باید نماز ظهر را بعدا قضا بکنه. ولی این را از ذیل عبارت مرحوم سید که موارد ظهور ثمره رو به حسب مختار خودش بیان میکنه ممکنیم اصلا اونجا متوقف بشه. این صورت بله در صورت دوم که تذکر خود اتیان و صلات به وقت مشترک هست، تذکر در اثنا هست ولی مبقای محل حضور که در نماز ظهر عصر تا آخر محل حضور باقیه، در نماز مغرب عشا هم قبل از وارد شدن در روی رکعت چهارم وقت باقیه. خب در اینجا در این صورت که در وقت مشترک باشه بله هم مرحوم در کلام مرحوم سید اومده بود که در وقت بله در اینجا در اثنا اگه باشه هم مشهور قائل به عدول به سابقه شدن هم مرحوم سید قائل به عدول به سابقه شدن. در این قسمت که در اثنا یادش بیاید محل عدول هم فرض اینه که باقیه، اینجا هم عدول میکنه به نماز سابق. این در حقیقت مورد اتفاق مشهور با مرحوم سیده. دلیل بر این مطلب چیه؟ مقتضای قاعده اینه که اینجا عدول بکنه به نماز سابق یا اینکه نه این دلیل خاص داره؟ به مقتضای قاعده یا اولیه بخوایم حساب بکنیم، شخصی که نماز را به نیت نماز ظهر به نیت نماز عصر خونده با توجه به اینکه عنوان عصریت و ظهریت اینا از عناوین قصدیه هستن، ظهر بودن به اینه که عمل از ابتدای تکبیرت الاحرام به قصد ظهر واقع بشه و به قصد ظهر انجام بشه، عصریت به این که از همون وقت. با توجه به این که اینها عنوان قصدی هستن و شخص در ابتدا تا دو رکعت اولش به نیت نماز عصر خونده، خب اینجا بعد معلوم شده که نماز عصر نماز ظهرش را نخونده. خب در اثنا وقتی متوجه بشه مقتضای قاعده اولیه بطلان این نماز تا اینجا هست، چون اون مقداری که خونده شده این که در وقتش نبوده، اونی را که مأمورم به بود که ظهر بود اونم که قصد نکرده، وقوع و صلات ظهرن احتیاجی به قصد داره، این را که قصد کرده بود که ظهر نبود، پس ما هو المأمورون به مقصود شخص نبود، ما هو المقصود اونی که قصد کرده بود که مأمورون به نبود، مقتضای صناعه و قاعده اولیه حکم به بطلان اینه. این که از الان بگوید که این دو رکعتی که من خونده ام به عنوان عصر این را ظهر حساب بکنم و ظهر بشود، ظهر بشه، این به صورت به مقتضای قاعده اولیه وجهی نداره، چون اونی را که تا حالا انجام شده به نیت عصریه بوده، این وقع عصرم، این دو رکعت وقع عصرم. با توجه به اینکه الشیء لا ینقلب و اما هو علیه، اون حالت وقوعی او به نحو عصری بوده، چیزی که عصرم واقع شده من بعد از تحقق و بعد از وقوع بخواهم او را تبدیلش بکنم به نماز ظهر، این معنا نداره، ممکن نیست. روی این حساب مقتضای قاعده اولیه بطلان و عدول از حالا، عدول از وقت تذکر اثری نداره، موجب تبدل ما وقع از کونه عصرا الی ظهر نمیشه. مقتضای قاعده اولیه اینه. روی این حساب گفتن عدول چه در این مورد و چه در غیر این، عدول علی خلاف قاعده است، ولی اگر بر صحت عدول دلیل پیدا کردیم در موردی به اون ملتزم میشیم، استحاله عقلی نداره، چون بله این که الشیء لا ینقلب و اما هو وقع علیه به صورت تکوینی اینطوره، ولی به حسب اعتبار اگه شارع بگه اون مقداری را که انجام شده که تو به عنوان عصر خوندی ولو اصلاً واقع شده، ولی من این رو به عنوان ظهر قبول میکنم، خود اشاره بگه این که مشکلی نداره، احتساب ظهرم مشکلی نداره. روی این حساب اگه در این مورد هم دلیل پیدا شد به او عقل میکنیم، به او ملتزم میشیم، دلیل پیدا نشد بعد میگردیم به مقتضای قاعده. دلیل در این مورد هم همون صحیح زراره ایست که اون در اون فقره، در همون فقره ای که خونده شده قبلا در مسئله دو محل اشکال و محل نزاع بود که بعد از فراغ هم عدول بده، در اون فقره قبلش در اثناء الصلاة بوده دیگه، در اذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر و ذکرتها و انت فی الصلاة و انت فی الصلاة او فی او بعد فراغی که منها. خب این فقره که در اثناء نماز یادت اومد فن به حل اولا، برگرد نیتت را عوض بکن، اون را نماز ظهر حساب بکن. خب این قسمت دلالت میکنه بر عدول، بر جواز عدول، صحت عدول به این که این نمازی که به این کیفیت خونده شده در مجموع الان این نماز ظهر واقع میشه. روی این حساب در با استناد به این صحیح زراره که حدیث یک باب 63 باشه مشکلی در بین نیست، عدول به سابقه عدول به سابقه در اینجا با استناد به این روایت درست میشه. یه روایت دیگه در همین باب 63 هست که روایت سیغل باشه، مستفاد از اون روایت خلاف این مطلب هست، آیا به اون روایت میشه اون وجود اون روایت مانع میشه از عقل به تهیه ضراره یا نه؟ این قسمت از بحث در این صورت را بود.